آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوانده گوتی ارجمنده سلام، سید قاسمی قیانپور هستم با ویژه گفتار چشمانداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوع پیچیده و داغ. و ما ابتدا بیاید همراه با همکارمان گلبهار مرادی نگاه کوتاهی بیاندازیم با مهمترین اخبار این هفته تاجیکستان.
دادگاه عالی تاجیکستان پاسبانان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی سیدالله بردی و سهراب اکبروف را برای 8 نیم ساله و سیدعلی سیدوف را برای 2 سال محکوم به زندان کرد. مأمور وزارت عدلیه قابلجان کثیرف برای 5 سال روانه محبس شد. دادگاه عالی این 4 نفر را در بی‌مسئولیتی و بی‌صلاحیتی در حادثه فراری 25 زندانی کمیته امنیت ملی در شب 23 آگوست سال گذشته عیب‌دار کرد. تا امروز 14 تن از زندانیان فراری بازداشت و 3 نفرشان در یک عملیات ویژه کشته شدند. خبرگزاری روسی رگنوم اطلاع داد که یک جنبش تازه تأسیس با نام اعتماد برای پیشبری نامزد خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. طبق خبر دفتر این جنبش در شهر دوشنبه واقع است، اما وزارت عدلیه تاجیکستان اعلام داشت که سازمان یا جنبش با این نام در وزارت ثبت نشده است. قیمت بنزین در نقطه های بنزین فروشی دوشنبه حدوداً 30 تا 40 درهم افزایش یافته است. میانه های هفته بنزین نوع 92 با قیمت 4 سومانی و 60 درهم و بنزین نوع 95 با نرخ 4 سومانی و 90 درهم به فروش می رسید. این در حالی است که اول هفته این انواع بنزین متناسباً 4 سومانی و 40 درهم و 4 سومانی و 50 درهم قیمت داشت. دولت تاجیکستان محاسبات یک ساله نیروگاه برقی آبی روغن را نشر کرده و گفت سال 2010 برای ساختمان نیروگاه تقریبا 710 میلیون سومانی، یعنی بیشتر از 150 میلیون دلار آمریکایی خرج کرده است. سال گذشته برای خرید تجهیزات و مصالح نیروگاه کمتر از 29 میلیون دلار صرف شده بود.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود با رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاعی خبرنگارانی رادیوی آزادی تهیه شده است. خب این هفته هم از تاجیکستان دیگر خبرهای مهم هم رسید که برخی از آنها را در صحبت با سیاستمداران و کارشناسان بر رشته تحلیل میکشیم. و اما قبل از آن بیایید همراه ببینیم که کدام از رویدادهای این هفته در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند. این نظرها را همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم جمع آورده است.
از نگاه شما
حادثه ای که هفته سپریش شده به عمل اومد، این سوزوندنی که از کتاب های مقدس که برای مسلمان ها خیلی عزیز است، این قرآن بود و متاسفانه این پیامدهای خیلی گران خواهد داشت و این نه تنها به روی فقط دینداران بلکه این لطمه زدن است به ارزش های عمومی بشری.
از همه تشویش آور خبر بود در برای قرار قبول کردن حکومت جمهوری ازبکستان در برای سازمان دادن کمیته ملی صدهای بلند در تاجیکستان. گرچه ما صدی از همه بلندترین در جهان داریم و نارک، چون این کمیته تا حال سازمان داده نشده است. یعنی این برای ازبکو یک پلوس است، آنها می توانند با یک فیشنگ در دست داشته باشند برای صد رای ساختمان صد راغون شوند.
خیلی مسئول سر از ماه اپریل ماه جوری روسیه پرداخت های صادراتی را برای محصولات نفتی بلند برداشت که در همین سال مرتبه چهارم هستی بیست برای اقتصادیات و برای دیگر پهلوی مثل تاجیکستان تاثیر خود را دارد، چون که در ما بسیار محصولات ما وارداتی هستند و بیوسته نرخ سوزشواری یکی از عمرهای تشکر دهنده نرخ مال خدمت رسانی در تاجیکستان است. در پیامد همی بالاروی نرخ سوزشواری از جمله کارخانه دولتی کمونالی دوشنبه نخلیات خدمات رسون و حکومت پیشنهاد کرده که حق روکی رو در دوشنبه کمتر بلند شود که هم بیوسته به بودجه ساکنون تاثیر دارد.
نگاه به واقع از سه زاویه.
بعد از 21 سال در تاجیکستان قانون لغو گردید که به خاطر مجازات شرکت کنندگان حوادث بهمن ماه سال 1990 قبول شده بود. قراری از اعتبار ساقط کردن قانون تاجیکستان درباره جوابگری برای نااستوار گردانیدن وضع جمعیتی و سیاسی جمهوری که 24 اپریل سال 1990 از سوی شورای عالی وقت تاجیکستان قبول شده بود، ماه گذشته از سوی هر دو پلاته پارلمان پذیرفته و اخیراً از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمانی امضا شد. اشوربای اماموف حقوقدان شناخته تاجیک و سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که این قانون در پی حوادث بهمن ماه سال 1990 قبول شده بود و هدف از آن جلوگیری از نارامی های نو و تشکیل همایش و رهپیمایی ها بود. این قانون زمان شروع گردی همایی های گسترده سال 1992 که با جنگ شهروندی پیچیدند و همچنین بعد از امضای سازش صلح تاجیکان هم باقی مانده بود، اما به گفته اشوربای اماموف آن بیشتر جنبه سیاسی داشت و گمان است که مورد تطبیق قرار گرفته باشد.
و یا فقط تطبیق کردن نمیشد، چونکه همون محیط همون وقت همون مقامات های حفظ حقوق بسیار فلش کردگی بود، اون حجت ها بیشتر وقت سمت حقوقیش که بسیار تطبیق ناشد، همین از سمت سیاسی بود، ما هم خیلی سیاسته پیش گرفته مفتگدن نمبر میکردن، لیکن عملا و تطبیق کردن با همون وقتی یک شرایط نبود.
در همین حال کارشناسان میگویند قانون لغو شده یکی از دو قانونی بود که برای تشکیل همایش و رهپیمایی ها در تاجیکستان مانع ایجاد میکرد. رجب میرزا سیاستشناس تاجیک میگوید که قانون دومی درباره منع همایش و رهپیمایی ها تا حال فعال است و چند سال پیش او و چند تن از فعالان حزب دموکرات را بر پایه محض همین قانون بازداشت کرده بودند.
قانون دیگر داریم درباره گرد همایی ها و همه گونه همایش ها که هنوز فعال است و برای به قول مقامات رعایت نکردن این گونه قانون نفران زیاد مجرم نامیده شدند، از جمله بنده و یک گروهی فعالان حزب دموکرات تاجیکستان در سال 2006 که برای برگزاری یک پیکت که اون هم قانونگذاری ممنوع نکرده است و هیچ گونه اجازه مقامات هم طلب نمیکرد، ما را بردن 15 روز در محکمه بازداشتند.
با گفته مصاحب ما در بسیار کشورهای دموکراتی برای برگزاری همایش و رهپیمایی ها با اجازه گرفتن نیازی نیست، ولی برای اعتراض ها جایهای مخصوص جدا شده است. اما در اکثر کشورهای سابق شوروی با جز ترکمنستان و ازبکستان که برگزاری همه گونه همایش ها ممنوع است، احزاب سیاسی فقط با دریافت اجازه مقامات می توانند گردی هم بیایند. در تاجیکستان نیز حزب سیاسی باید پیشکی اجازه شهرداری را بگیرد. مسعود صابر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید
اصلا عریضه با کدام مقصد بگذاری کردن همایش و تفصیل شهرداری شدگی باشد، بعد جایی که همایش میگذارد کدام وقت شماره همایشگر را باید باشند در اوجا و شهرداری خوب دارد در یک مهلت معین جواب بگرداند، یعنی تعجیلن آجیلن این ممکن است. در هر صورت اگر که همین همایش تعجیلی باشد شهرداری باید مخبر باشد، یعنی عرضه پیشنهاد شده که باشد که ما فرض کردیم که فردا همایش گذراندنی هستیم، اگر گفتم که تعجیلن باشد باید شهرداری نیست جواب تعجیلی بگرداند.
شفقت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه نیز میگوید که اجازه برای همایش و رهپیمایی در پایتخت بر پایه قانون داده می شود. و اما با گفته سیاست شناس رجب میرزا، سالهای اخیر یگان حزب سیاسی تاجیکستان با دریافت اجازه برگزاری همایش یا راهپیمایی موفق نشده است. از سوی دیگر می افزاید و بیشتر نیروهای سیاسی نیز برای تشکیل همایش های اعتراضی تلاش ندارند، زیرا از پیامدهای ناگواری آن اندیشه می کنند.
کوشش بدن که مثلا حزب نهضت چندین مرتبه میخواست که چنین نمایش را برپا کند. خب حزب سوسیال دموکرات هم این گونه درخواست داشت که بعدا به ناکامی مواجه شد، ولی خود نیروهای سیاسی هم چندان مایل ندارن، به اون خاطر که اداره کردنی انا همین گونه همایش ها بسیار کاری دشوار میشود. به چی خاطر؟ به اون خاطر که اولا مردم ناریزا به این یا اون وجه از حد زیادن و اونا میتوانند در این گونه همایش ها از اداره یا کنترل بیرون شوند، و همچنین نیروهای ناریزای خارجی که از سیاست فعلی حکومت ناریزا هستند و هر زمان میخواهند که از خود درک بدهند، میتوانند از همه گونه همایش ها فاصله کنند.
هم صحبت ما می افزاید شاید به همین خاطر است که تا امروز نیروهای سیاسی برای لغو قانون منع همایش و راهپیمایی ها تلاش نکردند. باری اخیر به گفته رجب میرزا، 5 سال پیش بعد پیکت ناموفق فعالان حزب دموکرات سر و صداهای درباره از بین بردن این قانون بلند شده بودند و به نظر می رسد که از این گونه وضع هم مقامات تاجیکستان خوانند و هم نیروهای دموکراتی کشور.
نگاه به واقع از سه زاویه.
مجله تحلیلی چشمانداز است. از انبوه مطالبی که در بلاگ ها یا تارنگار های اینترنتی نشر شدند، این هفته مطلب زیر عنوان کیانند آن زیاییان توجه ما را جلب نمود و به سراغ مؤلف دانشمند تاجیک ظفری میرزاییان برد. زیایی به نوشته ظفری میرزاییان برگردان واژه اینتلیجنت از سوی ترجمان های زمان شوروی است که زحمت زیاده نکشیده بازگو کننده این مفهوم را در کلمه عربی زیا پیدا کردند. در یک صحبت با مؤلف تورنگارم ظفری میرزاییان از او پرسیدیم که آیا در آثار نیاگان ما واژه های بازگو کننده اینتلیجنت بودند یا خیر؟
با نظر ما خوب فردوسی هم دانشی هم فرهنگی استفاده کرده است. ما وقتی که فرهنگی میگوییم بسیار محدود میفهمیم امروزای خوب این واژه سازهای امروزه، واژه سازهای زمان شوروی هم بسیار به احتیاط هم فرهنگی شد، یعنی مدنیت زمان شوروی بودگی را فرهنگ ترجمه میکنند. اما این فرهنگ بالا برداشتن اندیشه، بالا برداشتن فراست، این از برای من فردوسی هم فرهنگی نامیده است این اینتلیجنت را. اما اصلا خوب یک چند جای دیگر باز فردوسی روشن اندیش گفته است. اصلا خوب با فکر ما در این موضوع روشن اندیشان خوب است، اگه اندیشه اینها روشن است میخوان همه روشن اندیش باشد. از این خاطر
و ما بگوید که از نگاه شما کی رو میتوان فرهنگی یا بهترش روشن اندیش نامید؟
خب روشن اندیش شخصی می باشد که سخن بیکر می گوید، اندیشه بیکر می گوید، نه تکرار دیگر. خب هیچ وقت روشن اندیش اون تملق سخن نمی باشد که در چارچوبه تملق سخن بگوید. روشن اندیش شخصی است که بیشتر کمبودی های جامعه را احساس می کند و اون را زیر انتقاد می گوید. بنابراین من بگم که خیلی در تاجیکستان ما روشن اندیشان و فهمش روشن اندیشی خیلی محدود است، یک طرف است، غلط نمی کنم. بنابراین روشن اندیشون را باید تربیه کرد، باید یک محیط سازمان داد که اینا با وای برسند.
و ما چگونه محیط و چگونه تربیه و چی میتوان کرد که این پرورش و تربیه نروی که بلکه واقعی و مؤثر باشد؟
خوب باز نگری من اول باید در جامعه یک فضایی دانشی باید سازمان داد. مثلا در جامعه ما، جامعه تاجیکستان ما، فضای دانشی هنوز فراهم آورده نشده است. فضای دانشی چی است؟ فضای دانشی اون است که دانشمندان همیشه پیشگامند، کتاب به درجه یکی از مقدسات جامعه شود. همون تاثیر این چیز در ما نیست و همون کلتی کتاب هم وجود ندارد در جامعه تاجیکی ما، که متاسفانه روشنندش رو تربیه کردن مشکل است. انتظار میشه تا روزی که در جامعه ما هم کلتی کتاب، کلتی مثلا دانش به میان بیاید تا اون روز دیگر.
از نگاه هم صحبت ما تربیه روشن اندیش کاری سهل نیست، زیرا نیاز به ذهن‌های پرورده و درازای زمانی دارد. و اینجا شنوندگان ارجمند، با عرض سپاس از هم صحبتمان مؤلف تارنگار اینترنتی ظفر میرزاییان و با تمنای هرچی بیشتر شدن تعداد افراد واقعا هم روشن اندیش در جامعه تاجیکستان، این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. خدایا رو مددگاری شما.